ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ایران به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان داد. شمار قربانیان واژگونی قایق در دجله به بیش از 100 نفر رسید. نرخ تورم در سال گذشته 27% اعلام شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم پرستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان داد و این رفتارها را آغازگر دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه نامید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران در این رابطه تمامی تحولات را به دقت رصد خواهد کرد و در این باره با سوریه و دیگر کشورها رایزنی می‌کند. بهرام قاسمی توییت دونالد ترامپ را تصمیم شخصی و خلق‌السایه نامیده که خاورمیانه را به سوی بحران‌های پی در پی خواهد برد. آقای ترامپ روز اول فروردین در توییتی نوشت که بعد از 52 سال زمانش رسیده که حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان به رسمیت شناخته شود. این توییت با واکنش منفی کشورهای دیگری چون ترکیه، روسیه و همچنین اتحادیه عرب روبرو شده است. بلندی‌های جولان واقعی در خاک سوریه و در اشغال اسرائیل است. سازمان ملل متحد حضور اسرائیل در جولان را به رسمیت نمی‌شناسد. شمار قربانیان واژگونی یک قایق در دجله در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق به گزارشی به بالاتر از 92 تن و در گزارشی دیگر به بیش از 100 نفر رسیده است. هنوز ده ها تن از سرنشینان این قایق مفقودند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از بازدید از محل حادثه و دیدار با مجروحان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رویترز به نقل از منابع امدادی و پزشکی موسل گزارش داد بیشتر قربانیان زنان و کودکانی هستند که قادر به شنا در رودخانه نبودند. مقام‌های دفاع غیر نظامی عراق اعلام کردند قایق واژگون شده 200 تن سرنشین داشته که 2 برابر ظرفیت آن بوده. سرنشینان این قایق قصد داشتند برای گذراندن نوروز به مرکز تفریحی جزیره ام ربیعین در 4 کیلومتری شمال موسل بروند. مرکز آمار ایران در نخستین روز از سال 1398 در گزارشی نرخ تورم متوسط سال 97 را در پایان اسفند 26.9% اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر است. نرخ تورم در پایان سال 96 8.2% اعلام شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش سال 98 را سال مهار تورم و متعادل کردن قیمت ارز اعلام کرده است. صبح اول فروردین ماه در جریان یک نزاع خانوادگی در شهر مشهد 2 مأمور نیروی انتظامی و 1 زن و شوهر کشته شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا بعد از بروز درگیری با پلیس 110 تماس گرفته شده و پس از حضور 1 افسر گشت و 1 راننده گشت فردی اسلحه به دست به آنها شلیک کرده و سپس به همسر خود شلیک کرده و در نهایت با شلیک تیر به زندگی خود نیز پایان داده است. پزشکی قانونی ایران پیشتر اعلام کرده بود که در ایران در هر دقیقه 1 نزاع صورت می‌گیرد. همچنین قاضی عزیز محمدی در گفتگو با روزنامه آرمان گفته بود که اغلب پرونده‌های قتل‌ها از نزاع نشأت می‌گیرد و مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی و مالی از مهمترین دلایل نزاع و درگیری در ایران است. مسئولان میگویند ادامه بارش شدید باران و وقوع سیل در استان گلستان و نیز شرق مازندران زندگی عادی شهروندان در این مناطق را مختل کرده است. در گلستان از روز دوشنبه تا کنون 300 میلیمتر باران باریده و به دلیل سرریز شدن آب سدهای بوستان و گلستان 400 روستا دچار آب گرفتگی شده است. در استان مازندران هم 200 روستا با مشکل آبگرفتگی و سیل روبروست. 25% شهر گنبد در استان گلستان دچار آبگرفتگی شده. همچنین روستاهای آزاد شهر و آقلا در این استان با آبگرفتگی‌های وسیع روبرو شده و جاده آقلا به گنبد کاووس هم به زیر آب رفته است. میرسیم به ساعت 16:05 در ادامه برنامه مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رفته رو همکارم مهتاب وحیدی را در گزارشی از او خواهید شنید. من مرشد قاسم‌فر هستم و تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.
در سال 97 هم مانند سالهای گذشته عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت. از قطعنامه سازمان ملل گرفته تا بیانیه نهادهای فعال در این حوزه که مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بین المللیشان متهم کردند. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که 26 آذر ماه 97 در مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید، شرح مفصلی دارد از آنچه که در این قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران نام گرفته است. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و بی‌اعتبار خواندند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره موارد مندرج در این قطعنامه میگوید:
مهمترین توصیه که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشن و عقاید خودشون رو بیان کنن، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌های داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
نقض حق حیات یکی از مهمترین انتقادهایی است که همواره درباره ایران مطرح می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران در روزهای پایانی سال 97 گزارش سالانه‌اش درباره اعدام‌ها در ایران را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران میگوید:
در سال 2018 دست کم 273 نفر اعدام شدند. ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است. متاسفانه 6 مورد اعدام کودک مجرمان در سال 2018 در واقع 1 مورد بیشتر از سال گذشته است و ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد.
عفو بین الملل سال گذشته میلادی را که بخش عمده‌اش منطبق با سال 97 خورشیدی بود، سال شرم برای حکومت ایران نامید و اعلام کرد که در این مدت حدود 7000 نفر در ایران بازداشت شدند، شامل روزنامه نگاران، فعالان محیط زیست، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر، اقلیت‌ها، کارگران و فعالان صنفی. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل این بازداشت‌ها را خودسرانه می‌نامد.
این بازداشت‌ها در مغایرت کامل با اصول و موازین حقوق بشری صورت گرفتند، چون در اغلب موارد فقط افراد به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع دستگیر شدند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه و رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتند تا علیه خودشون اعتراف کنند.
طی سال گذشته بازداشت وکلای دادگستری در ایران هم ادامه یافت. وکلایی که از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع می کردند، اما اتهام‌های امنیتی در پروندهشان مطرح شد. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و مسعود شمس نژاد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری می گوید فشار بر وکلا در ایران افزایش یافته است.
بیشترین فشار در سالیان اخیر بر وکلای دادگستری در سال 97 اتفاق افتاد، به نفعی که قریب 10 نفر از بهترین همکاران این جانب بازداشت شدند. گروهی از وکلای دادگستری که وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی یا پرونده‌های اجتماعی خاص جامعه ایران را به عهده می‌گرفتند و همواره از منظر انتقادی به عدم اجرای قانون یا نقض قانون در ایران اشاره داشتند، مشمول این فشارها، تهدیدها و بازداشت‌ها شدند.
وضعیت زنان در ایران هم در سال گذشته مورد توجه و انتقادهای جهانی قرار گرفت. از قوانین به گفته جامعه جهانی تبعیض‌آمیز علیه زنان گرفته تا قانون حجاب اجباری. در سال 97 تعدادی از فعالان این حوزه بازداشت شدند و برایشان حکم زندان صادر شد. از شاپرک شجریزاده، مریم شریعت مداری و اعظم جنگروی 3 تن از دختران خیابان انقلاب گرفته تا رضا خندان و فرهاد میثمی، فعالان مدنی که منتقد حجاب اجباری بودند. مریم شریعت مداری یکی از این منتقدان است که بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد.
من روزهای اول بازجویی دستگیریم اول به هم اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام علیه امنیت ملی زدن، به خاطر اینکه روسری مسترم در آورده بودم که بعد اونو تغییر دادم و اتهامم رو بردن تو دایره فساد و فحشا، تبلیغ به فساد از طریق برداشتن حجاب. من این اتهام رو قبول نکردم با اینکه به خاطرش یک سال حکم تعزیری به هم دادن.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم از جمله مواردی است که سال گذشته در قطعنامه سازمان ملل و بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری آمده بود و مانند هر سال بازداشت بهائیان و محرومیت‌های کاری و تحصیلی آنان در صدر این انتقادها بود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، از وضعیت بهائیان در ایران می‌گوید:
در حال حاضر حدود 100 بهائی ما در زندان داریم که اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستن. صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدن و مغازه های اونها به بهانه های واهی مثل تعطیل کردن مغازه هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستن و اجازه ندارن که در دانشگاه های کشور درس بخونن و متاسفانه این تبعیض‌ها همه در قوانین ایران
داره. در سال 97 ده‌ها درویش گنابادی که اسفند 96 بازداشت شده بودند محکوم شدند. درویشی که در اعتراض به بازداشت همکیشان خود و اعمال محدودیت برای نورعلی تابنده قطب درویش در خیابان پاسداران تهران تجمع کرده بودند، اما با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند و پس از بازداشت در دادگاه‌های کوتاه بدون حضور وکیل مدافع محکوم شدند. به تحمل زندان از 6 ماه تا 26 سال، شلاق از 10 ضربه تا 148 ضربه و تبعید. به اتهام‌های امنیتی که سعید دوراندیش از دراویش محبوس در زندان فشافویه آنها را رد می‌کند.
بعد از اینکه یه دادنامه سراسر از تهمت و دروغ و افترا به ما نشون دادن، به دادگاه احضار شدیم. هر یک از وکلا که به دادگاه انقلاب مراجعه کردن اجازه حضور در دادگاه پیدا نکردن. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره و نمیتونه از من متهم دفاع کنه، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره. با توجه به اینکه اجازه نداشتم وکیل داشته باشم، از شرکت در این رویه غیر قانونی دادرسی و دادگاهی اجتناب کردم.
در سال گذشته بازداشت‌ها و فشار بر مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران هم ادامه یافت. بیش از 100 بازداشت در سال 97 و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای این اقلیت دینی مواردی است که منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان ایران، درباره آن بیشتر می‌گوید.
سال 2018 میلادی 171 نفر مسیحی در ایران به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های مسیحیشون دستگیر شدن. در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این نوع فشارها بودیم. فقط هم محدود به دستگیری‌ها نمیشه، هنوز هم انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع هست. برخی از کسانی که دستگیر میشن به خاطر فشار بیشتر حتی از کارشون اخراج میشن، از دانشگاه اخراج میشن. این روزها ما شاهد اوج این وضعیت هستیم.
اینها مواردی است که در نخستین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده بود. جاوید رحمان گفته بود که قصد دارد برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به او این اجازه را ندادند. جاوید رحمان در روزهای نخست انتصابش به این سمت در این باره به رادیو فردا گفت:
من با مقام‌های ایران درباره سفر به ایران صحبت خواهم کرد. این برای فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل بسیار ناامیدکننده است که گزارشگران ویژه نتوانستند به ایران سفر کنند. من فکر می‌کنم این مهم است که گزارشگران دسترسی کامل به منابع داشته باشند. تأکید می‌کنم، دسترسی کامل. بنابراین من این موضوع رو دنبال می‌کنم.
و سال 1398 خورشیدی در حالی آغاز شده که با وجود همه این انتقادها صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند و روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان محکوم می‌شوند. با بازداشت‌ها و احکامی که به گفته مدافعان حقوق بشر با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کنند.